والصلاة على رسول الله وعلى آله آمن الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم رحمة الله. خب برای اینکه فرمایش مرحوم استاد در تأیید تفصیل اول شیخ قدس الله سرهما بهتر روشن بشه، امروز که روز چهارشنبه و خاتمه هفته هست، یک بحث از کنم به عنوان مقدمه و عرض برسانم تا مطلب بهتر جا بیفته. خب ملاحظه بفرمایید این که مثل بعض از قیود موضوع، مثل واسطه در عروض و مثل بعض از قیود از قبیل واسطه در ثبوت. طبعا بعض از قیود هم مشکوکه که آیا از قبیل واسطه در عروض هست یا از قبیل واسطه در ثبوت. چند مسئله از احکام شرعی بزنیم. مسئله اول، عدالت و علم در مرجع تقلیده. اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا على هواه فللعوام ان یقلدوا. این حدیث شریف در مرجع تقلید، فقاهت و عدالت را شرط کرده. این دو امر واسطه در عروضند، یعنی قید راستین موضوعند که با انتفاع هر یک از این دو موضوع جواز تقلید منتفی میشه. مرحوم آقا باقر بهبهانی، اون که ازش تعبیر میشه با استاد الفقها، به قول صاحب جواهر وحید و عصره، استاد کاشف القطا و مرحوم بحر العلوم، در اثر کهولت سن حافظه را از دست میده. میگیم بلو اینکه این انسان همان انسان 10 سال 5 سال قبله، روح بلند او همان روح 5 سال قبله، اما قطعا نمی شود استصحاب جواز تقلید را جاری کرد. بگیم این شخص قبلا تقلیدش جائز بوده، الان شک میکنم و استصحاب میکنیم بقای تقلید را. میگیم این نمیشه، چون موضوع عوض شده. بفرمایید موضوع که این بدن و این روح بلنده، این که عوض نشده. جواب میدیم خیر، موضوع عالم عادله. این دو قید واسطه در عروضند، اکنون که منتفی شده پس موضوع متبدل شده. با تبدل موضوع استصحاب و حکم جاری نمیشه. اینه میگیم واسطه در عروض، و حیثیت هم میگیم حیثیت تقییدی است. اما حال بیم در مایی که متغیر شده یکی از اوصاف ثلاثش، مثال دوم، آبی است که در اثر ریختن خون در او قرمز شده، ولو آب کر. ناگزیر این آب متنجس شده، نجسه. حالا اگر خود به خود با گذشت چند روز، چند هفته، رنگ آب برگشت به رنگ طبیعی، اینجا آیا تغییر چه نقشی داره؟ میگیم مسلم است که علت برای تنجس آب شده، اما انصافاً ذات موضوع عوض نشده. این از قبیل واسطه در عروضه، یعنی علت برای تنجس آب شده و اون چی که الان موضوع نجاست است این آبه. خب اگر بنا شد که تغییر آب عوض شد و برگشت به حال طبیعی، استصحاب نجاست جاری می شود؟ جواب نعم، برای خاطر اینکه این تغییر موضوع نجاست نبود، واسطه در عروض نبود، بلکه این واسطه در سقوط بود، یعنی موجب سقوط نجاست شد، ولی ذات موضوع آبه. بنابراین اگر تغییر از بین رفت، استصحاب بقاء نجاست جاری خواهد شد. این هم قسم دوم و مثال دوم. مثال سوم، مسافری حاضر میشه، کسی اول زوال در سفر بود، یک ساعت بعد در وطن حاضر شد، رسید به وطنش. آیا استصحاب وجوب قصر جاری می شود یا خیر؟ مسلم است که سفر و حضر حیثیت تقییدی هستند و واسطه در عروض هستند، یعنی مسافر، موضوع قصر و افطار و حاضر موضوع اتمام و صیام. خب این شخص اول وقت مسافر بود و محکوم بود به قصر، یک ساعت بعد حاضر شد. آیا مدار بر سفر و حضر و سفر و حضر حیثیت تقییدی هست و واسطه در عروض هست، یا خیر سفر و حضر از قبیل واسطه در ثبوت هست؟ اگر از قبیل واسطه در ثبوت باشند میگیم موضوع عوض نشده، همین زید ابن عمرو یک ساعت قبل قصر برش واجب بود، اکنون هم استصحاب قصر میکنیم. اما اگر از قبیل واسطه در عروض باشه بگیم موضوع متبدل شد، اون وقت موضوع مسافر بود و قصر، اکنون حاضر است و وظیفه حاضر اتمام صلاته. خب این رابطه در خاطر شریفتون باشه. کنار اینکه ما همه میدانیم در استصحاب حکم وحدت موضوع در قضیه متیقن و مشکوک شرطه، اما گاه موضوع غیر برای او حیثیت تقییدی و واسطه در عروض و گاه حیثیت تعلیلی و واسطه در ثبوت. اگر از قبیل اول بود با تبدل استصحاب حکم جاری نمیشه. اگر از قبیل دوم بود استصحاب حکم جاری میشه. اگر شک کردیم مثل مسافری که حاضر شده، قهرن استصحاب حکم بازم جاری نمیشه، چون تا احراز بقاء موضوع نشود استصحاب در خوب جاری نمیشه. خب اکنون که این مقدمه روشن شد، بیم به بیان شیخ و توضیح و استاد خویی. میگیم گاهی از اوقات عقل مستقل به تشخیص و حسن و قبح براستی که کسی که منکر حسن و قبح عقلیه، این رو باید در ردیف انسانها حسابش نکرد. بلا اشکال عقل بشر درک می کنه پاره از امور را که حسنند و بخشی از امور که قبیحند. بین همون مسئله است که مخالف بین معتزله و اشعری، یا بگیم بین عدلیه و اشاعره اختلافه. عدلیه که ما شیعه هم از عدلیه هستیم، میگیم عقل مدرک حسن قبح اشیاء هست. حالا همه نه، ولی اینطور نیست که عقل در هیچ جا تشخیص و حسن و قوف را ندهد. قطعا عقل مستقل است به اینکه ظلم قبیح و احسان حسنه. پس ولو موجبتن جزئیه، ما مطمئنیم به این که عقل مدرک و حسن و قبح اشیا هست. بر همین اساس هم بگیم خدا ظالم نیست. این غلطی که بگیم خدای متعال می توانه شمر به بهشت و حسین را به جهنم ببره، میگیم بله می توانه، اما قطعا نمی کنه این کار را خداوند متعال، چون این عمل قبیحه. خب اگر این مسئله روشن شد و به عنوان یک اصل موضوعی مورد پذیرش قرار گرفت، میگیم لا محاله این گونه قیود از قبیل واسطه در عروضند و از قبیل حیثیت تقییدی هند، یعنی موضوع اون موضوع قبح عنوان ظلمه. موضوع حسن هم عنوان احسانه. حالا اگر یک عملی متبدل شد، مثل ضرب یتیمی که بعد به قصد تعدیب بود، میگیم لا محاله این عمل دیگه ظلم نیست، برای اینکه برای تربیت و برای رشد بچه سیلی پدر به صورتش زده. لا محاله موضوع متبدل میشه. میگیم اگر یک ساعت قبل سیلی زدن به صورت طفل ظلم بود و قبیح بود، اما ساعت بعد اگر این سیلی برای تعدیب است، نمی شود استصحاب قبح کرد. چرا؟ چون موضوع متبدل شده. قبلا موضوع ظلم بود اون سیلی قبل، ولی این سیلی بعد ظلم نیست و حیثیت ظلم حیثیت تغییری و واسطه در عروض بود. حالا که واسطه در عروض بود، پس با تبدل ظلم به غیر ظلم، ناگزیر قبح هم از بین میره. حرمتی هم که مترتب بود از بین میره. به قاعده ملازمه کشف کردیم که پس این سیلی حرام بوده، میگیم به مقتضای کلما حکم به العقل حکم به الشرع، پس این سیلی زدن قبلا متصف به ظلم بود و ظلم حیثیت تقییدی بود، اکنون ظلم از بین رفته، پس موضوع قبح متبدل شده، استصحاب قبح جاری نمیشه، استصحاب حرمت هم قطعا جاری نمیشه. درست آید؟ این مطلب روشنه؟ حالا اگر این روشنه، میگیم گاهی از اوقات عقل بشر بر اساس همون عقل عملی کشف می کند موضوع اشیا را، یعنی ملاک را در شی کشف می کند و اون شی یا اون قید می شود واسطه در عروض. بهترین مثالش باز همین ظلمه. عقل کشف میکنه تعدی و تجاوز به حقوق غیر قبیح است و دارای ملاک مفسده، طبعا حکم میکند به قبح. قاعده ملازمه هم میگوید پس حرام هم هست. اینجا اگر موضوع متبدل شد، استصحاب نه در قبح جاری میشود و نه در حرمت. اما گاهی از اوقات عقل مصلحت و مفسده در یک عملی را شاهد و میبینه، بر اساس اون بینش حکم میکنه که این عمل ناپسند است و قبیحه، مثل کذب زار. عقل میداند که کذب زار دارای مفسده است و در نتیجه که دارای مفسده است پس میگه قبیحه. حالا که قبیح بود حرام هم هست، اما ممکنه این اضرار از قبیل واسطه در ثبوت باشه. عقل بشر دیده که در کذبزار ضرره و بر اساس این بینش گفته از این عمل قبیحه، اما نفی ملاک از اصل کذب نمی کنه. نگفته که کذب مفسده نداره، میگوید که من مفسده کذب زار را تشخیص دادم، پس در عالم کشف و عالم اثبات مفسده کذب زار تشخیص داده شده. اکنون اگر زار از بین رفت، آیا اصل حرمت هم می رود؟ میگیم ای چه بسا شما تشخیصتان فقط در حال اضرار بوده، حرمت دائر مدار تشخیص شما نیست، چون گفتیم حکم سلبی عقل نداره. نگفته که اگر زار نبود قبیح نیست و حرمت هم نداره، اگر از این قبیل بود که یک قیدی موجب برای تشخیص عقل شد، اینجا انتفاع قید به منزله انتفاع حیثیت تعلیلی است، به منزله انتفاع واسطه در عروض. ممکن است که ذات با مفسده دیگر با حرمت خودش باقی باشه، پس که اگر زار نبود عقل تشخیص مفسده نمیده، اما نفیم نمی کند وجود مفسده دیگری را ثبوتن. احکام شرع هم دائر مدار عالم ثبوته، نه عالم اثبات. درسته که شما تشخیص قبح در فرض اضرار بوده، اما این ممکن است مفسده دیگری قائم به اصل کذب باشه و تو ندیدی اون مفسده را، ولذا سلب قبح از ذات کذب هم نکردی. این گونه موارد میگیم انتفاع حکم عقل موجب اضرار به استصحاب حکم نخواهد شد، زیرا موضوع همون موضوع قبله و با وحدت موضوع استصحاب حکم جاری خواهد شد. اکنون اگر این نکته را دقت فرمودی معلوم شد ایراد آقای آخوند و محقق نائینی بر شیخ در فرض دومه، یعنی در فرض تشخیص مفسده و مصلحت در عالم اثباته و نفی عالم اثبات دلیل بر نفی عالم ثبوت نیست. بنابراین استصحاب حکم که موضوعش متخذ از عرف است جاری میشه، اما اگر از قبیل قسم اول بود که عقل واسطه در عروض را تشخیص داد و با انتفاع حیثیت تغییری موضوع را متبدل دید، اینجا همون مقصود شیخ این فرضه که با تبدل موضوع استصحاب و حکم جاری نمیشه. بنابراین اگر دقت کنیم شاید نزاع بین شیخ و این دو بزرگوار تقریبا نزاع لفظی باشه، و الا اگر این دو هم قبول کنند که حیثیت تغییری است در تشخیص عقل، علی القاعده استصحاب حکم را با انتفاع حیثیت جاری ندانند. والحمدلله.